دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. مؤسسه خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
تمرین شماره 32. بعد از هر صحبت، بچه این تمرین هم خیلی کمک میکنه برای اعتماد به نفس. بعد از هر صحبت، هر کار، هر تصمیم، هر انتخاب، یک بار خودتو تشویق کن و از خودت حمایت کن، حتی اگر اشتباه کردی. اینو باید در موردش توضیح بدم که دوچار اشتباه نشید. ببینید، من مثلا یه تصمیمی گرفتم، بعد رفتم توی اون تصمیمه مثلا نتیجه خیلی خوبی نگرفتم. من یه تصمیمی گرفتم، بعد توی اون تصمیم به یکی آسیب خورده. من اون تصمیم اشتباه رو نمیگم تشویق کن، من میگم بگرد اونجا، چیزی در درون خودت پیدا کن که تشویق کنی. مثلا من یه تصمیمی گرفتم، این تصمیمه این بوده که آقا بین 5 تا گزینه توی کارم مثلا کدوم گزینه رو انتخاب کنم. بعد رفتم گزینه شماره 1 رو انتخاب کردم. گزینه شماره 1 بعدها متوجه شدم، مثلا 10 روز بعدش متوجه شدم این گزینه اشتباه بوده، مثلا به نفعم نبوده، ضرر کردم توش. من اونجا خودم رو تشویق میکنم، به خودم میگم آفرین که در حالی که تو خیلی مطمئن نبودی که کدوم گزینه دقیقاً درسته، اما این شهامت رو داشتی و این جرأت رو داشتی که شروع کردی. وای نستادی که حالا از روی ترست هی به تعویق بندازی. شجاعت داشتی. من شجاعت خودم رو تشویق میکنم، من از خودم حمایت میکنم. بچه، یکی از مواردی که توی اعتماد به نفس کار میکنه اینه که حالا کسایی که اعتماد به نفس ندارن، هر کاری که کرده، هر حرفی که زده، هر تصمیمی که گرفته، هر انتخابی که داشته، هی زیر سوال بردنش. اون بیس در کودکی مثلا هی بهش گفتن این چه نقاشیه کشیدی، چرا لیوان اینجا گذاشتی، چرا اینجوری راه میری، چرا اینجوری حرف میزنی، چرا اونجا رفتی، چرا اونجا نرفتی. وقتی که تعداد این سرزنش های والد مستبد زیاد میشه، ما به مرور زمان، حالا از والدینمون که دریافت میکنیم یا از الگوهامون که دریافت میکنیم، به مرور زمان این میشه یک حالت نفسانی در ما به نام والد مستبد. دیگه بعد از اونم ما دست به هر کاری میخوایم بزنیم هی سرزنش میشیم. به مرور ما به این نتیجه میرسیم آقا من هر کاری میکنم یه عده تو ذهن من هستن، این منو سرزنش میکنن، میگن چرا اینجا رو بعد انجام دادی، چرا اونجوری کردی، چرا اون حرفو زدی، چرا اونجوری، تو چرا این چه نتیجه یه تو گرفتی، چرا خوب نمیتونی عمل کنی، چرا خوب نمیتونی حرف بزنی. بعد به مرور زمان این تصمیم رو با خودمون میگیریم آقا من کاری نمیکنم که سرزنشم نشم. حالا ما قراره چیکار کنیم؟ ما قراره تشویق کنیم خودمون رو. به جای سرزنش کردن، نقطه مقابلش باید خودمون رو تشویق کنیم. خودمون رو تشویق کنیم، نه اشتباهمون رو. اگر اشتباه کردیم قبول میکنیم، میپذیریم آقا من اشتباه کردم، ولی آفرین به من که تصمیم رو گرفتم، آفرین به من که شجاعت داشتم و نموندم، راکت نموندم، حرکت کردم. و مثلا یه حرفی میزنیم، من مثلا یه دیالوگی رو میگم الان توی همین پکیجایی که من دارم میگم، وقتی دارم صحبت میکنم یادم، سعی میکنم یادم بمونه آخر همه صحبتایی که میکنم، حالا 2 ساعت 5 ساعت 10 ساعت هر چقدر که صحبت میکنم، آخرش که بلند میشم به خودم میگم آفرین، عالی بود، دمت گرم، خیلی عالی انجام دادی، تو اصلا فوق‌العاده‌ای. بعد حتی اگه کسی دور و برم باشه سعی میکنم بهش بگم آره ببین یه چیزایی گفته شد که اینجوری، انقدر اینا رو به خودم دارم میگم. اگر دقت کرده باشید برید مثلا ویدیوهای اولی من نگاه کنید تا به همین الان، کیفیت صحبتهای من، کیفیت حرف زدن من، کیفیت مطالب من، کیفیت چیدمان کلمات و واژه‌هایی که کنار هم می‌ذارم داره بهتر و بهتر میشه. این همینجوری بهتر نمیشه. من از خودم تعریف میکنم، من خودم رو تشویق میکنم، من خودم رو حمایت میکنم، چون میدونم این آخرین باری نیست که من میخوام حرف بزنم. من طبعا دفعه بعدی هم میخوام صحبت کنم. برای دفعه بعدی اعتماد به نفس و تشویقهایی که اینجا ایجاد کردم دفعه بعدی رو ساپورت میکنه. پس یادمون باشه اگر میخوای فردا بهتر از امروز عمل کنی، امروز هر آنچه که بودی رو تشویق کن، به خودت احساس امنیت بده و به خودت نشون بده که تو مهمترین حامی خودت هستی. اینجوری برای رفتارهای بعدی، انتخابهای بعدی، تصمیمات بعدی، چون تمرکز داری، چون دیگه ترس از این نداری که نکنه اشتباه کنم الان دوباره سرزنش بشم، چون خیالت راحته، درونتو به تو فرصت اشتباه داده، چون فرصت اشتباه داده اصلا کمتر اشتباه میکنی. اما اگر بهت برات خط و مش بکشن بگن آقا، خط کشی کنن بگن، تعیین کنن بگن آقا اگر اشتباه کنی پاتو از این ور بذاری اون ور، تو سوختی و ما سرزنشت میکنیم، آدم معذب میشه. من همیشه مثالم اینه، من تقریبا شاید چند سال بود که رانندگی میکردم، ولی بعد از چند سال رانندگی یه روزی عاقل شدم، گفتم باید برم گواهی نامه بگیرم. با وجود این که من راننده بودم، رانندگی میکردم مدتهای طولانی، اما وقتی پیش افسر نشسته بودم فقط با این موضوع خودم رو معذب کرده بودم که اگه یه دونه اشتباه کنی نمره منفی بهت میده، رد میشی. برای اینکه اون یه دونه اشتباه رو نکنم، شما شاید باور نکنید من تمام رانندگیم یادم رفته بود، چون تمرکز نداشتم. ببین تمرکز به انسان قدرت میده، تمرکز به انسان قدرت میده، چه تو درس خوندن، چه تو حرف زدن، چه تو کار انجام دادن. هر چقدر آرامش بیشتری داشته باشی تمرکز بیشتری داری. حالا این آرامش از کجا میاد؟ از امنیت خاطر میاد. امنیت خاطره از کجا میاد؟ از این که توی محیط دلهره‌آوری قرار نداری، حالا چه محیط درونی چه بیرونی. وقتی من کودک من در درونم متوجه این بشه که بعد از انجام هر کاری تشویق میشه، خارج از این که اون کار نتیجه خوب داده یا نتیجه بد، وجود این کودکه که فعال بوده، تلاش کرده، تشویق میشه، اون موقع اون اعتماد به نفس افزایش بده، اون کودک خیالش راحت میشه که دو نفر با چوب بالا سرش بای نستادن راحت تر کار رو انجام میده. و این انرژی این کودک، بخش عمدهش حواس این کودک به این نمیره که نکنه الان اشتباه انجام بدم و من آسیب بخورم، تنبیه بشم یا سرزنش بشم. من این مثال رو میزنم توی توجه. ببینید من چند بار این مثال زدم، گفتم آقا به فیل فکر نکنید، مهم نیست چه نیتی داریم، مهم اینه که وقتی به محض این که شما معذب میشی، یعنی یه باید میذاری که به فیل فکر نکنی، بلافاصله تمام تمرکزت میره روی فیل. پس اگر تمرکزمون روی این باشه که من اشتباه نکنم، تمام تمرکزمون میره روی اشتباه. بعد هر کاری که میکنم چون معذبم، چون امنیت خاطر ندارم، چون تشویش و نگرانی دارم، چون استرس دارم، معمولا اشتباه انجام میدم. بعد از چند بارم که اشتباه انجام میدم دیگه اصلا انجام نمیدم که اشتباه نشه، که سرزنشم نشم. پس این تمرین رو حتما و حتما خیلی جدی بگیرید. تمرین شماره 33، هر روز از 20 تا از بخش‌های جسمیت که تقسیم کردی به خاطر خدماتی که بهت میدن تشکر کن. دوستایی که دنبال سلامتی میگردن، این تمرین به شدت توی سلامتی ما اثر گذاره. چجوری؟ شما فکر کن که من سالی به 12 ماه یاد دستام نمیافتم، مگر اینکه مثلا دستم زخمی بشه، بشکنه یا آسیبی بخوره، وگرنه متوجهش نیستم. چه میدونم، شاید سالی به 12 ماه به لاله گوشم توجه ندارم، به پرده گوشم توجه ندارم، به چه میدونم به بینیم توجه ندارم، به زانوام توجه ندارم، به کبدم، به کلیم، به قلبم، به ششهام، به ریم، به هیچ کدوم از اینا توجهی ندارم. و تمام اینا موجودات زنده‌ای هستن، سلولای زنده‌ای هستن که از من توجه میخوان. یعنی هر چیزی در این دنیا هست به توجه احتیاج داره و با توجه پررنگ میشه و با بی توجهی کم رنگ میشه. با توجه زنده میشه، با بی توجهی میمیره. شما فکر کنید توی تمرین قبلی، چند تا تمرین قبلی در مورد خدا که گفتم، گفتم شما اگر میخوای به قدرت درونی دسترسی پیدا کنی، فقط به اون انرژی منبع توجه کن. همین که توجه میکنی زنده میشه، حیات پیدا میکنه، نه اینکه خدا رو تو زنده میکنی. وقتی تو بهش توجه میکنی، خدا در درون تو زنده میشه، پررنگ میشه. در واقع خدای هست، تو هی بیشتر با توجه بیشتر میبینیش. حالا در مورد جسممون هم همین جوریه. وقتی من توجه روزانه به اعضای بدنم انتقال میدم، این توجه های سالم، مثلا من میگم ای قلب عزیز من که همواره داری کار میکنی و داری به من خدمات میدی، ازت ممنونم، من دیدمت، من میبینمت، من متوجه هستم که تو داری برای اینکه من بهتر زندگی کنم اون ریتم خودت رو حفظ میکنی. حتی زمانهایی که من خواب هستم تو داری ریتم خودت رو حفظ میکنی. ای دستای عزیز که برای من کار انجام میدید، ای پای عزیز که هر جایی که من فرمان میدم من رو اونجا میبرید و میرسونید. تمام اعضای بدنتون دونه به دونه رو 20 تا از موارد رو مینویسید و شروع میکنید ازشون تشویق کردن، ازشون سپاسگزاری کردن. و این کمک میکنه که وقتی روزانه این کار رو میکنید، اولا که اون بخش ها سلامتیشون افزایش پیدا میکنه، قدرت میگیرن. شما خودتون هم اینجوری هستید، یکی بهتون چند بار توجه کنه، تشویقتون کنه، ازتون تشکر کنه، چه احساسی بهتون دست میده؟ دقیقا اجزای بدن ما هم همینجوری هستن. اگر سلامتی میخوای این کار رو بکن، اگر سلامتی میخوای از اعضای بدن تشکر کن، بعد ببین خدماتی که بهت میدن چند برابر میشه. پس این تمرین برای سلامتیه، چون شما به موفقیت و روابط خوب و آرزوهاتون که برسید، مهمترین موضوع اینه که شما اول سلامتی رو داشته باشید. پس توجه سالم به اعضای بدنمون میدیم که مجبور نشن با مریض شدن از ما به زور توجه بگیرن. تمرین شماره 34 اینه که روزی حداقل 3 ساعت وایس گوش بده. در مورد این تمرین من خیلی جاها صحبت کردم، یعنی تقریبا میشه گفت اکثر جاها در مورد وایس گوش کردن صحبت کردم. میخوام بهتون بگم یه بار دیگه، ما توسط چشمامون و گوشامون محیط رو دریافت میکنیم، دانلود میکنیم، هر چیزی که تو محیط هست. پس اگر شما هموار، البته من اینجا نوشتم روزی 3 ساعت، در صورتی خودم دیگه فکر میکنم 24 ساعته شده و حالا منهای زمانهایی که مثل الان دارم برنامه ضبط میکنم، یا اینکه مواقعی که دارم توی کلاس ها صحبت میکنم، یا حتی مثلا اعضای خانوادم اونم که کنارم هستن، من فقط دارم در این مباحث صحبت میکنم. ببینید خیلی فرق هست بین یک کسی که توی کشور ما مثلا رفته کلاس زبان، بعد مثلا دارید دور و براتون 6 سال تمامه، 6 سال بدون وقفه هفته ای 3 جلسه داره میره کلاس زبان، بعد بریم بذاریم کنار یه کسی که 6 ماه، ببینید 6 سال با 6 ماه، 6 ماه مستمر توی محیطی که مثلا همه انگلیسی زبانه، اصلا ایرانی توش نیست، نه نوشته ایرانی هست، نه صدای ایرانی هست، نه تصویر ایرانی هست، هیچ چیزی، حتی بوی غذاها ایرانی نیست، چه میدونم مزه غذاها ایرانی نیست، هیچ چیزی ایرانی نیست، فارسی نیست. اوکی، شما برید نگاه کنید ببینید اونی که 6 ماه بمبارون شده توسط حواس پنجگانش نسبت به زبان مثلا آلمانی، چقدر رشد بیشتر و مطمئن‌تری داره نسبت به کسی که 6 ساله در ایران مثلا هفته ای 3 جلسه 3 تا 2 ساعت میره کلاس زبان. برید نگاه کنید و ببینید این چقدر سرعت میده. اگر این مورد در مورد یه زبان آلمانی کار میکنه، در مورد تمام زبان ها هم کار میکنه، در مورد زبان پول، در مورد زبان رابطه من با خودم، در مورد زبان رابطه من با خدا، در مورد زبان تربیتی رابطه من با جسم خودم، با وجود خودم، با کودک درونم. 6 ماه تمام. شما فکر کنید این مطالب رو مستمر روزی 3 ساعت بی وقفه متعهدانه انجامش بدی، اون موقع شما متوجه میشید. ببینید خیلی وقتا هست شما حواستون نیست، دارید یه سری مطالب رو گوش میکنید از وایس هایی که گفته شده، شما حواستون نیست، ولی همطور که شما میخوابید ولی قلبتون شروع میکنه به کار کردن و کارکردش رو ادامه میده، متوقف نمیشه. در مورد مطالبی هم که میشنوید، شما حتی اگر حواستون به کارتون باشه، این وایس تو گوشتون باشه، اون چیزهایی که باید دریافت بشه دریافت میشه. حالا چرا من میگم هی باید این وایس ها رو گوش کنیم؟ بعضی از دوستان میگن که آقا من وایس ها رو گوش میکنم، الان دیگه اولین جمله رو میگه، من بعد جمله بعدی رو دقیقا میدونم، حفظم دیگه. من برای حفظ کردن اینا رو نمیگم که گوش کنید، چون اگر قرار بود حفظ باشه، من مطالبی که دارم وایس های خودم رو حتی گوش میکنم، اینا رو دیگه خودم گفتم دیگه، دیگه اصلا احتیاجی به حفظ کردن نیست دیگه، گویندش خودم بودم. من یه چیزی رو میدونم، اونم این که یه پیاز رو در نظر بگیرید، فکر کنید ما میخوایم به اون هسته اصلیش دسترسی پیدا کنیم. فکر کنید هسته اصلی پیاز، اون مغز درونش، فکر کنید اونجا ناخودآگاه هم باه که ما قراره این اطلاعات رو برسونیم به اون هسته اصلی. اونجا که رسید دیگه کار ما تمومه، دیگه ما کاری که باید انجام بدیم و انجام دادیم. مثلا زبان آلمانی، ما باید یه مدت اینا تکرار بشه تا اون زبونه تو ناخودآگاه ما بره که ما دیگه فعل بداهه صحبت کنیم، غیر ارادی کلمات آلمانی چیده بشه کنار هم و ما بتونیم بگیمشون. خب حالا هر یه باری که وایس گوش میکنی، انگار یه پوستی از این پیاز رو بر میداری، بعد دوباره که گوش میکنی یه پوست دیگه، دوباره که گوش میکنی یه پوست، همینجوری ما داریم پوست این پیازه رو برمیداریم. با هر یه بار که گوش کردن این پوسته داره برداشته میشه تا ما برسیم به اون مرکز اصلیش. میخوام بهتون بگم که باورهای قبلی ما وقتی وایسا داره گفته میشه که متضاد با چیزایی که ما قبلا در مورد خودمون، مثلا رابطه با خودمون داشتیم، یا در مورد رابطه با پول یا هر چیز دیگه‌ای، باورهای قبلی تا یه مدت همه کار میکنن که این اطلاعات جدید نیاد جانشین اطلاعات قبلی بشه. یعنی باورهای قبلی از جایی که دارن، از جایگاه خودشون دارن محافظت میکنن، برای امنیت خودشون، برای اینکه ماهیت خودشون رو حفظ کنن، وجود خودشون رو حفظ کنن، برای بقای خودشون دارن تلاش میکنن که چیزهایی که ما از بیرون از طریق وایس داریم وارد ناخودآگاهمون میکنیم، وارد ناخودآگاه ما نشن. حالا من توی وایس هایی در مورد این موضوعات صحبت کردم که چندین تا از مقاومت هایی که تو سیاست باورهای قبلیمون ازش استفاده میکنن، حواستو پرت میکنن به چیزهای مختلف، غمگینت میکنن، نمیدونم اون شخص گوینده رو زیر سوال میبرن و و و همه این موارد رو تو وایس گفتم. همه این کارا رو میکنن، این ترفندا رو میزنن که این مطالب جدید نیاد جانشین بشه. پس اجازه دسترسی به ناخودآگاه را به شما باورهای قبلی به این راحتی نمیده. پس ما موضوع حفظ کردن نیست، موضوع اینه که انقدر تکرار میکنی، تکرار میکنی، تکرار میکنی تا این وایس های جدید، این مطالب جدید، این قواعد جدید بیاد بره تو ناخودآگاه ما. حالا از کجا میتونی بفهمی که اینا وارد شده؟ زمانی که شما غیر ارادی فکر میکنی، فکرهایی باشه که مثل شباهت داشته باشه به همون مطالبی که تو وایس ها هست. یعنی این یکی از مشخصه هاشه که تا کی، مثلا خیلی ها میگن آقا ما تا کی گوش کنیم؟ تا زمانی که گفتگوهای درونی تو دقیقاً بشه شبیه گفتگوهایی که از تو وایس داری میشنوی. اونجا شما میتونی بفهمی که برنامه دانلود شده در شما. و دومین موضوع اینه که شما داری طبق اون باورهایی که داره تو وایسا گفته میشه رفتار میکنی. سومیش اینه که احساسی که شما پیدا میکنید دیگه اون احساس نزدیک به مطالبی که تو وایسا دارید میشنوید. یعنی احساس تغییر کرده، گفتگوها تغییر کرده، رفتارها تغییر کرده. اونجا شما میتونید بگید آقا من این برنامه‌ای که تو این وایس هست در من دالوت شده. پس درسته شما تو سطح خودآگاه جمله بندی‌ها رو هم دیگه از بحر میتونید بگید. شما میتونید خیلی راحت فعل بداه همه جمله‌ها رو حدس بزنید، حتی پیشگویی کنید، بگید مثلا من میدونم الان جمله بعدی چی میخواد بگه. ما موضوعمون این نیست، ما موضوعمون اینه که در سطح ناخودآگاه آیا اجازه داده که این وارد بشه، این مطالب، این وایسا. پس این مورد رو بسیار باید تمرین کنید. من پیشنهاد خودم اینه که حتی اونایی که شرایطشو دارن، البته شرایطشو دارن که این حرف به نظر من اشتباهه، برای اینکه کسی که میخواد کاری رو بکنه راهشو پیدا میکنه، کسی که نمیخواد بهونه‌هاشو پیدا میکنه. من تو شرایط زندگیم یه جوری وایس گوش کردن و مثلا گذاشتمش بخشی از زندگیم که جدا ناشدنیه. یعنی خیلی جاها بود که من احتیاج بود که مثلا با مردم ارتباط بگیرم یا کارهای شخصی و کارهای خاص خودم رو انجام بدم، حداقل یه دونه از این وایس‌ها رو میذاشتم تو گوشم و با این گوش دیگه مثلا کار انجام دادم. بعضی دوستانم سوال پرسیده بودن که آقا گوش سمت چپ بذاریم یا سمت راست؟ به نظر من هیچ فرقی نمیکنه، مهم اینه که انجام بدید. فرق خیلی فرقی نمیکنه هر چقدر که انجام بدید، چون من نمیخوام بعضی چیزا رو خیلی سختش کنم، خیلی پیچیده‌اش کنم. شما وایس رو گوش کن. بعد یه مورد دیگه هم تو وایس گوش کردن بهتون بگم، حداقل وایس رو 3 تا 5 مرتبه آگاهانه گوش کنید. بعد وایسا رو میتونید اونایی که آگاهانه گوش کردید، مثلا شما 20 ساعت وایس رو دیگه کامل گوش کردید، آگاهانه 3 تا 5 بار نوت برداشتید، چه میدونم با خودتون در موردش صحبت کردید، اون وایسایی که اینجوری گوش کردید و حالا میتونید بذارید شب تا صبح پلی بشه، یا اینکه میتونید به کاراتون برسید اصلا حواستون هم نباشه به وایسا، خیلی هم بهتر اثر میذاره. پس این مواردی که توضیح دادم رو بدونید که خیلی‌ها در این باره سوال می‌پرسن که آیا شب تا صبح میشه گوشش کرد. یه مورد دیگه هم بگم، توی توضیح مسائل زمانی که شما آگاهانه می‌خواید متقاعد بشید که آقا پول زیاده، من مجبورم یه سری مطالب رو بگم که توش منفی هم به کار میره. مثلا می‌خوام بگم آقا باور قبلی ما این بود که پول کم است، پس شما الان شنیدید پول کم است. بعدش می‌خوام باور درستش رو بگم. اگر میخوای وایس رو شب تا صبح گوش کنید بهتره اگر بتونید این کار رو بکنید، اون بخشای منفیشو دیگه بعد از 3-4-5 بار که گوش کردید پاک کنید، فقط اون بخشای مثبتشو سلکشن کنید، اونو بذارید شب تا صبح گوش کنید، یا در طول روز که به کارهای دیگه‌تون دارید میپردازید این بگه، لازم هم نیست که حواس بهش بدید و بخواید دقت کنید که توی وایس چی داره گفته میشه. خب تمرین شماره 35، روزی 1 دقیقه از طبیعت و کائنات و جهان تشکر کن. این تمرین به ما کمک میکنه تمام بدگویی هایی که در مورد دنیا و جهان هستی و کائنات بتونیم پاکسازی کنیم. یعنی شما نگاه کنید توی خیلی از فرهنگ ها در مورد دنیا صحبت های خیلی خوبی نمیشه. مثلا خیلی زاویه داریم با دنیا، با طبیعت، با جهان هستی. چرا با طبیعت زاویه داریم؟ هر بار که زلزله اومد همه شروع کردن گفتن دنیای بیرحم، این زمین بلعید، دریا بلعید مردم رو. یعنی مثلا من نمیدونم دریا یه آدمه که میبلعه، مثلا یه روزی جوش و خروش داشت و با یک مثلا آقا این دریا نرید، این دریا خیلی مثلا تو شمال اینجوری، این دریا نرید آقا، این دریا خیلی بیرحمه، دریا خیلی نامرده، چه میدونم جاده اینجوریه، طبیعت نمیدونم اینجوریه، زلزله، آتش فشان، اینجور چیزا. ببینید ما چون سواد این ماجرا نداشتیم که جهان، کائنات، طبیعت داره سیر خودش رو طی میکنه، بعد ما از اونجایی که علاقه داریم رو هر چیزی یه اسمی بذاریم، به هر چیزی یه معنایی بدیم، مثلا بدون اسم گذاشتن، بدون معنا گذاشتن، ما اصلا نمیتونیم ارتباط بگیریم. و به همین خاطر اومدیم رو کائنات و رو طبیعت و رو دنیا هم اسم گذاشتیم. حالا برای این که بخواید این تمرین رو انجام بدید، باید مثلا چه میدونم درختان رو که میبینی در طبیعت، از طبیعت تشکر کنی به خاطر اینکه شما میتونی هوای خوب رو دریافت کنی. اگر مناظر رو در کوه و دشت و دمن میبینی، برای این تصویر زیبایی که داره هدیه داده میشه به چشمای تو و تو میتونی ببینیشون، از دنیا، از کائنات، از طبیعت تشکر کنی. و دیگه حالا وارد جزئیات بیشتر که میشی، خدماتی که دنیا یا کره زمین، خدماتی که به من و تو داده، دنیایی که کائناتی که یک کره زمینی رو هم ساخته که من در اون کره زمین، یعنی در کل همه این کره زمین هم حتی مرتبط به کائنات دیگه، پس این کائناتی که این امکانات رو در اختیار من قرار داده، من ازش تشکر میکنم. این موضوع کمک میکنه که در دنیایی جدید زندگی کنی که آنجا امن است، این دنیا برای خدمت به تو اومده و مرکز توجهت متمرکز میشه روی خوبی کائنات و تو آروم آروم احساس امنیت میکنی. ببین بعضی از آدما یا خیلی از ماها وقتی داریم تمرین میکنیم، چرا بعضیامون خیلی جدی تمرین نمیکنیم؟ خیلی اون سهمی که خودمون داریم رو انجام نمیدیم، چون مطمئن نیستیم که مزدمون رو دنیا بده. ما فکر میکنیم چون برای ما بدگویی زیاد کردن از دنیا که دنیا دزده. اگر تو تلاش تو بکنی، مثلا من با خیلی از این موارد روبرو شدم، خودم هم همین مشکل داشتم، میگم آقا چرا انجام نمیدی؟ میگه اگه من انجام دادم دنیا پشتش رو به من کرد، من چیکار کنم؟ ببینید بدگویی شده از دنیا. اگر ما هممون مطمئن بودیم که جهان هستی یه ریتم داره، کائنات یه ریتم داره و طبیعت یه ریتم داره، نه با کسی دوسته نه با کسی دشمنه، یه مکانیزم، یه سیستم داره انجام میشه، و اگر من بشناسم زبان این دنیا رو، میتونم به بهترین نحو برای منافع خودم ازش استفاده مفید کنم. مثل قانون گرانش که آدم ها فهمیدنش، شناختنش، بعد اومدن یه هواپیمایی رو ساختن، از اون قانون استفاده کردن و الان میتونن خیلی راحت جابجا بشن، در زمان خودشون و در انرژیشون صرفه‌جویی کنن. خب این وقتی این نوع دیدگاه رو به دنیا داشته باشیم، به کائنات یا به طبیعت داشته باشیم، طبیعتا ارتباطمون خیلی بهتر میشه. اون موقع دیگه به چشمه دزد به دنیا نگاه نمی کنیم. و حالا موارد مختلفی که هر کسی، حتی تو بعضی از شعرام هست، شاعرایی که اومدن در مورد دنیا صحبت کردن، دنیا یالان دنیا و نمیدونم از اینجور مباحث گفته شده، من باید ارتباط صمیمی با کائنات پیدا کنم، چرا که من هم بخشی از کائناتم، چرا که کائناتم بخشی از منه، ما با هم یکی هستیم، از هم جدا نیستیم که من بخوام به دنیا پشت کنم. خیلی تو شعرها و تو ادبیات ما میشنویم که پشت کن به دنیا، نمیدونم نگاه دنیا یکیه، منم یکی دیگم. ما باید احساس یگانگی رو ایجاد کنیم. پس این تمرین به ما کمک میکنه تمام بدگویی ها و قضاوت هایی که در مورد دنیا شده بود آروم آروم برداشته بشه. تا وقتی بگم دنیای لعنتی، برکتی از اون دنیای لعنتی به من نمیرسه، مگر اینکه بگم دنیای پربرکت، دنیای با عشق، دنیای امن، کائنات زیبا و دوست داشتنی، اون موقع به نسبت به اسمایی که روش گذاشتم دریافتی هم خواهم داشت. خب تمرین شماره 36، هر روز یک دقیقه صبح، یک دقیقه ظهر، یک دقیقه شب، با دلیل یا بی دلیل بخند. من یادم اینو توی کلاس وقتی این تمرین رو گفتم برای بچه‌هایی که کلاس حضوری بودن، خیلی مثلا خندهشون گرفته بود از خود این تمرینه. ببینید من عمدن این تمرین رو گفتم برای اینکه حالا من اونجا خیلی توضیحات رو دادم در مورد اینکه چرا باید بخندیم، چه با دلیل چه بی دلیل. اولا اینکه ما فکر میکنیم که شادی دلیل میخواد، خندیدن دلیل میخواد، هیچ دلیل نمیخواد. ما تو اجتماع که جمع شدیم، اگه یه نفر میخندید، نکته جالب اینه که اون آدم رو بردن زیر سوال. کیا بردنش زیر سوال؟ آدمایی که بلد نبودن بخندن. ما یه پیام والدی در مورد تو زمان کودکیمون دریافت کردیم که به ما گفتن که احساس نکن، و این پیام والدی احساس نکن رو ما دریافت کردیم. یکی از موضوعات دیگه اینه که ما در کودکی یه سری از احساساتمون مجوز داشت، یه سری از احساساتمون مجوز نداشت. اون احساس، اون دست احساساتی که مجوز داشت بسته به فرهنگ اون خانواده، اون اجتماعی که بود، اون آدم ها، اون الگوها بستگی داشت. بعضی از احساسات مجوز نداشت. یا در مورد خنده، اگر میخواستی بخندی باید خیلی سوجت سوجه میبود، وگرنه انگ اینو بهت میچسبوندن که تو دیوونه شدی. یعنی آدم های غمگین و افسرده اصلا دیوانه نیستن. آدم های خندان و شاد، خیلی اصطلاح ها هست که اصلا نمیشه، آدم روش نمیشه این اصطلاحاتو به کار ببره، ولی خل و دیوانه و اینا چیزایی که دیگه حالا راحت تر میشه در موردش صحبت کرد. طرف مجنون شده، دیوانه شده دیگه، همین روزاست که ستاره بچینه و هزاران حرف نامربوط به افرادی که میخندیدن میزدن. چرا؟ آقا میخوای بخندی؟ بله. انگار من مثلا من پلیسم، ببینم شما بلیت داری، شما ویزا داری، شما مثلا چه میدونم گرین کارت داری، شما چرا داری میخندی؟ اصلا مجوز داری برای خندیدنت؟ مجوزه چی بود؟ باید یه دلیل خیلی محکم پسند میداشتی که میخندیدی. حالا من برای خندیدن باید بشینم تا اون دلیل پیدا بشه. من همیشه وقتی تو مثلا چند تا برنامه دیده بودم که مخصوصا ژاپنیا، مثلا یه سریال بود یا مثلا از توی تئاترشون فیلم برداری شده بود، مثلا من نگاه می‌کردم خدایا چیزی که اینا دارن قهقه میزنن اینجوری خودشون اشک از چشاشون میومد انقدر میخندیدن. من که نگاه میکردم مثلا اون دیالوگر رو، حالا متن فارسیش هم زیرش بود، و من نگاه میکردم خدایا این اصلا خمیازه هم نمیاره، اینا چرا اینجوری دارن قهقه میزنن، چرا انقدر خوشا، به چی میخندید؟ دوست داشتم همون لحظه برم ژاپن بلیت بگیرم، برم ژاپن بزنم رو چونش رو میگم برم بگید فقط به چی داری میخندی تو. بعد اگه دقت کرده باشی باور کن، الان مثلا ما توی ایران دوستایی که کار طنز انجام میدن، مثلا اینا رو برداریم ببری اونا بفهمن ما چی میگیم، خیلی کار، یعنی به نظر من یکی از سخت‌ترین کارهایی که در ایران وجود داره اینه که شما برید توی شغلی که مجبور باشی مردم رو بخندونی، یعنی باید 500 تا فیلتر رد بشه تا اون طرف بخنده. تو دیگه باید چه کار عجیب غریبی بکنی، چه جمله هایی رو کنار هم بچینی تا بتونی طرف رو بخندونی. همه اینا بازدارنده است. برای چی؟ برای اینکه خندیدن مثل میمونه که آقا شما میخوای بلندشی بری کره ماه، خیلی باید امکانات داشته باشی، خیلی چیزها باید کنار هم چیده بشه تا بخندی. پس بیاید این بازدارنده ها رو برداریم. با چی؟ با یک دقیقه خندیدن. این مواردی که گفتم یه بخشی از توضیحاته که ما با خندیدن داریم اون بازدارنده. ببین یه سری قوانین اینجا والد مستبد ما برای ما گذاشته، برای کودک درون ما، که نخندی ها، اگه میخوای بخندی باید فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز انجام شده باشه، این معیارها هم طی شده باشه، این تارگت ها انجام شده باشه، بعد تو میتونی اجازه داری بخندی. اونم نه همیشه، سالی یه بار. خب بعد این قانونه رو هر چقدر شما رعایت بکنید دارید صحه میذارید به این قوانین ذهنتون، به اون قوانینی که والد مستبدتون براتون خط کشی کرده و گفته که این موارد باید رعایت بشه. شما نافرمانی رو شروع میکنی با خندیدن یک دقیقه. حالا توضیحات علمی هم داره، اگر دوست داشتید میتونید برید سرچ کنید این اطلاعات رو بگیرید. میمیک صورت افراد وقتی به حالت خنده که در میان، در بدن یه سری قده ها هستن که ترشح میشن، یعنی اون قده وقتی صورت شما کشیده میشه شروع میشه به فعال شدن و شما اون آدرنالین، اون اندورفینی که تو بدن ترشح میشه به خاطر این تغییرات روی صورته. شما یعنی با دلیل یا بی دلیل بخندید، اون قده ها که در واقع در اصل میتونم بهتون بگم یه جورایی آرامش در اون رو ایجاد میکنه، اون قده شروع میکنه به ترشح شدن. پس ما میخندیم و خیلی دنبال شرط و شروط نمیگردیم و ذهنمون رو از این شرطی سازیه میاریم بیرون. مهمترین رسالت یک انسان در دوران زندگیش خندیدن. و فکر کنید مهمترین نوع شوک‌گذاری و اثرگذارترینش خندیدن. یعنی شما خیلی ها رو دیدید مثلا طرف اومده شوک‌گذاری میکنه، میگه قیافه رو نگاه کنید، ترک خورده، نصف شده، ظلم و هندوستان تو صورت طرف، بعد میگه الهی شکرت، خدایا شکرت، با تو که داری فوت، برای چی داری شوک‌گذاری میکنی؟ تو که داری فوت میکنی، تو که داری نصف میشی، تو که از صورتت داره راج کاپور میاد بیرون، این چه شوک‌گذاریه تو داری میکنی؟ حالا شما به جای این دیالوگا شروع کن خندیدن. خنده تو برای کائنات اینجوری ترجمه میشه، یه احساس خوب در تو خنده ایجاد کرده، یه احساس خوب به خاطر یه دیدگاه خوبه، پس تو داری خوب میبینی، خودت هم خوبی، پس احساس خوبی داری که داری میخندی. این خود شوک‌گذاریه. بعد فکر کنید خندیدن رفته توی لیست سیاه و خیلی همون برای خندیدن مجوز نداریم. اگرم یکی بخنده چون میشه نقطه مقابل نقطه ضعف ما، اون بنده خدا باید احتمالاً مثلا نابود بشه. یعنی چی؟ آدم که انقدر نمیخنده، بس چی میخندی؟ خنده دارم مگه؟ و آدمهایی که بلد نبودن یا توان خندیدن رو نداشتن، آدمهایی که میتونستن بخندن رو بردن زیر سوال. ما قرار خودمون رو از زیر این تلسم ها بیاریم بیرون تا بخندیم. بخند به روی دنیا تا دنیا برود بخنده. بریم سراغ تمرین شماره 37. تمرین شماره 37 میگه که روزی 5 مورد از خوبی ها یا حسن ها یا نقاط مثبت خانواده ای رو که داری بنویس و شوک‌گذاری کن. این تمرین کمک میکنه شما ارتباط فوق العاده ای رو با خانوادهتون به وجود بیارید. یعنی اصلا فکر کنید تا همین الان ارتباط شما با خانوادهتون اصلا کلا قطعه، یا وضعیتش فکر کنید مثلا افتضاحه. با انجام این تمرین، ببین اگر دارم با این حس میگم، با این قدرت میگم، با این ایمان میگم، برای اینکه انجام دادم، نتایجش رو دیدم، دارم به شما میگم که انجام بدید تا نتایجش رو ببینید. معجزه میکنه این تمرین ارتباط شما رو به شدت صمیمی و عاشقانه میکنه با خانوادتون. اما خیلی از بچه ها اینجوری هن که میاد مثلا 4 روز فکر کنه مثلا 40 سالشه طرف، 30 سالشه، 20 سالشه، بعد 20 سال با خانواده در تنشه، بعد 20 سال 3 روز با سر همین تمرین رو میکنه، بعد بلا فاصله حالا نگاه میکنه ببینه به نتایجش. توی 3 روز هیچ اتفاق خاصی نمیفته، داره اتفاق میفته ولی اون انتظار تو رو برآورده نمیکنه. اون اتفاقه در واقع داره کار انجام میشه، ولی مثل دونه میمونه که شما تو زمین کاشتی، اون دونه داره رشد میکنه، اما شما منتظر درختی یه روپ دیگهش درخت نمیشه. اما نگاه کنی خاک رو بزنی که را میبینی دونه داخل زمین در حال تغییره. پس این تمرین کمک میکنه با خانواده. ببین من خودم ارتباطم با خانوادم تو اون ساختمونی که بودیم افتضاح بود، من میپذیرم مشکلم از سمت خود من بود، از توقعات بی جایی که من داشتم، از انتظارات بی جایی که من داشتم، از غرور رو نمیدونم و و و تمام مواردی که من داشتم. خیلی جا من با خودم رو راست نبودم، حق به جانب بودم، قضاوت میکردم و و و و و از همه اینا مهمترین که من نقاط منفی دیگران رو میدیدم. حالا چرا نقاط منفی خانوادم رو میدیدم؟ چون من دقیقا در درون خودم هم متمرکز بودم رو نقاط منفی خودم که همون جوری بیرونم هم نگاه میکردم. وقتی شما میری جلو آینه با این چشما به خودت نگاه میکنی، میری تو خیابون با همین چشما به مردم نگاه میکنی دیگه، در درونم از اون چشمی که از اون توجه و تمرکزی که رو خودت گذاشتی همون جوری همون توجه رو بیرونت هم هست. وقتی من رو نقاط مثبت خودم شروع کردم کار کردن، نوشتمشون، تمرینشون کردم، بعد از یه مدت که دیگه این شد یک قانون برای من، یه قاعده، یه اصل شد، دیگه آروم آروم اومدم رو خانواده نوشتم نقاط مثبتشون رو. مثلا برادر من چه کارهای خوبی انجام داده، یا چه خوبیایی داره، چه حسنهایی داره، یا چه کارهایی واسه من انجام داده. بعد خواهرم، نمیدونم بچه خواهرم، پسر برادرم و و و و همه اینا رو نشستم این نوشتم. بعد یه مدت می نوشتم، فکر کنم من بهترین های اونا رو می نوشتم، ولی بدترین رفتارها رو از اون مثلا از یکی از این افراد می دیدم. این تو این لحظه حساس خیلی مهمه که من مسئولیت پذیر باشم، یعنی به موضوع بالغانه نگاه کنم. اگر من دو هفته است دارم نقاط مثبت مثلا اسقر آقا رو می نویسم، انتظار نباید داشته باشم بعد از 30 سال که متمرکز بودم رو منفی های اسقر آقا، الان بعد از دو هفته یه دفعه اسقر آقا یه موجود دیگه ای بشه. من میخوام بهتون بگم این تمرین باید انجام شه. من خودم یادم، من یه چیزی در حدود شاید مثلا یه ماه دو ماه داشتم اینا رو مینوشتم، آروم آروم داشتم نشانه هایی از تغییر رفتاری میدیدم. در واقع اینو میخوام بهتون بگم، اگر من از نقاط مثبت خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم مینویسم، من دارم مینویسم، حالا چه اتفاقی میفته؟ اون که عوض نمیشه، دقیقا اون عوض نمیشه. پس چه اتفاقی میفته که من رابطم با اونا خوب میشه؟ وقتی من نشونه میگیرم نقاط مثبت یا حسنهای اون افراد رو، اون بخش هی تو ذهن من شروع میکنه به گسترش پیدا کردن. بعد از یه مدت، مثالم مثل همون مثالی که برای خدا زدم، خدا هست، من نیستم. بعد از یه مدت خوبی اون داشته، من متمرکز بودم رو فقط ایراداتش. همه ی آدم ها ایراد دارن، اما من کلن اخلاقم، خصلتم این شده رو ایراد افراد متمرکز می شدم. به همین خاطر وقتی من رو نقاط مثبتشون متمرکز شدم، اتفاقی که واسه من می افتاد این بود که من نقاط مثبت بیشتری رو از اونها هی متوجه می شدم. این توضیحشم توی دوره اسرار دادم در مورد سیستم RAS مغز. هر بخش و رفتار و گفتار مثبتی از اونا تا ایجاد می شد، ذهن من بلافاصله شناسایی می کرد. چرا؟ چون من برنامه جدید به ذهنم داده بودم. در مثلا برادرم به دنبال نقاط مثبتش بگرد، و اونم هر نقطه مثبتی توی اون میدید سریع به من یادآوری میکرد، گوشزد میکرد، و همین باعث میشد احساس من نسبت به اون آدم بهتر میشد. بعد وقتی میدیدمش، انرژی که از من میرفت به سمت اون هم احساس بهتری به من پیدا میکرد. چون وقتی ما میبینیم مادره به فرزندش احساس خوبی داره، فرزنده به مادره احساس خوبی داره، یعنی انرژیا به همدیگه انگار این پیام رو میرسونه که من نسبت به تو حس خوبی دارم. و این آروم آروم ظرف یه ماه دو ماه سه ماه ارتباط ما فوق‌العاده صمیمی شد، و همچنان از اون روز به این ور روز به روز این ارتباط داره صمیمی‌تر و صمیمی‌تر میشه. این تمرینم برای اینه که رابطه رو با خانواده عالی کنیم. بچه ببینید، من این تمرینا رو دارم میدم برای چی دارم میگم؟ من دارم یه دنیایی رو میگم که تو به رویاهات رسیدی، حالا به رویاهات رسیدی، به آرزوهات رسیدی، تمام اون چیزهایی که میخوای برای خود مهیا کردی. خب من دارم کنار و حاشیه های موضوع رو هم میگم، هرچه خانواده حاشیه نیست، ولی شما فکر کنید مثلا بهترین خونه رو خریدید، بهترین ماشین رو خریدید، بهترین درآمد رو دارید، بهترین شرایط رو دارید، بهترین ازدواج رو داری، بعد در کنارش دوست داری حالا با خانوادت هم حال کنی، کیف کنی، ارتباطت با تمام اعضای خانوادت صمیمی بشه. پس اینجوری لذتی که از تحقق رویاهات میبری 100 برابر میشه. من تو تمرین قبل در مورد سلامتی گفتم تو به آرزوت رسیدی، حالا سلامتیت هم کنارش باشه، لذتت 100 برابر میشه. پس این تمرین ها رو دونه به دونه انجام بدید، و امیدوارم که سلیقه‌ای باشون عمل نکنید. خب بریم سراغ تمرین شماره 38. تمرین شماره 38 میگه روزی 10 مورد از متعهد بودن آدم ها در رابطه رو ببین و تایید کن. این برای اینه که من به ذهنم دوباره دارم برنامه میدم. برنامه تا به امروزمون این بود که فقط ببینیم که مردم چجوری به هم خیانت میکنن، بی تعهدن، بی وفایی میکنن. اما تمرین جدیدمون، برنامه جدیدمون، پروگرام جدیدی که داریم وارد ناخودآگاهمون میکنیم این شکلیه. اینه که من روزی 10 مورد از متعهد بودن آدم ها در رابطه رو ببینم و تایید کنم. آدم ها در رابطه لزومن اینجوری نیست که کسی که با خودم در رابطه هست و بگم. مثلا نگاه میکنم اینم پدر من، مثلا با اخلاقای دیگرش کاری نداره، مثلا پدر من در مورد تعهد یک الگو خوبیه که نسبت به مثلا مادر من، یا شوهر خواهر من تو این موضوع تعهد یک فرد خوبیه، یک الگو خوبیه که بنویسم اسمشو، نسبت به خواهر من خیلی متعهده. یا این موارد رو اینجوری می‌نویسی تو این تمرین، یا مثلا سرچ می‌کنی تو گوگل از بین تمام کسایی که توی هالیوود زن و شوهرن، توی صدا و سیمای خودمون مثلا اون ابشایی که داری مثلا اینا با هم زن و شوهرن، تو افراد، تو فامیل، تو آدم‌های موفق دنیا، بالاخره یه اکیپی هستن، یه سری افراد هستن که سال‌هاست در اوج شهرت، ثروت و موفقیت ازدواج کردن و متعهدن، همچنان نسبت به همسرشون وفادارن و تعهد دارن و خیلی به هم دیگه احساس‌های خوبی رو انتقال میدن و متعهدانه دارن رفتار میکنن. اینا رو باید ببینیم، بنویسیم و تایید کنیم، بگیم آه نگاه کن ببین اینا، پا کی بود به من میگفت که هر کی پولدار بشه، مردی که پولدار بشه شلوارش دوتا میشه، نمیدونم فلان میشه، بیسار میشه، پا این آدم الان سالهاست. مثلا یه نمونه رو نگاه کنید، آقای بیل گیتس و همسرش، نگاه کنید که این همه سه، یعنی جزو اولین ها، حالا یه سالهایی میشه نفر اول ثروتمندای دنیا، حالا نوسان داره، فکر کنید دیگه این آخر ثروت دیگه، این آدم برید ببینید با همسرش سالهاست داره زندگی میکنه و متعهدن، دوتایی هم دیگه این اواخر الان چند سال رفتن آفریقا، دارن اونجا خدمات رسانی میکنن، کمک میکنن، در کنار هم دیگه هستن. ببینید من میخوام این رو بگم، ما تو دنیایی هستیم که همه چی توش هست، هم چاق هست هم لاغر. من میخوام ذهنم رو تربیت کنم، سیستم RAS مغز من ببینه که من مرکز توجه و مهم بودن و اولویت مرکز توجه من روی این دست چیزهاست، اون هم فقط از این دست چیزها رو به من نشون میده. یعنی در تهران، در ایران، در دنیا چه میدونم دزدی زیاد هست، دعوا زیاد هست، اما وقتی من به صمیمیت و متعهد بودن توجه میکنم، من تصاویر دزدی و نامردی و اینجور چیزها رو نمیبینم. من خیلی جالب این مثال رو براتون بزنم، مثلا فکر کن من توی منزل جدیدم یک ماه و خورده ای اومدم اونجا ساکن شدم، بعد پنجره قدی بزرگ دارم که مثلا روبرومون مردم رد میشن و اینا، مثلا من خیلی راحت میتونم مشرفم به همشون، میبینم که افراد دارم. من یک ماه و خورده ای توی این منزل زندگی کردم، بعد فقط مثلا چیزایی که میبینم، پرندگان میان میرن، نمیدونم آدما ماشینو پارک میکنن میرن توی سوپرمارکت خرید میکنن میان میرن، خیلی خیلی عادی، چیزا نرمال. بعد یه بنده خدایی اومد مثلا توی منزل من یکی دو روز کار کنه، این بنده خدا گفتش که آره دیروز اینجا دعوا شده بود. گفتم اصلا تو این منطقه ما، تو محیط ما اصلا دعوا نیست، بعد من این همه مدت دعوا ندیدم، مگه میشه؟ اینا همه با هم خیلی دوستن، صمیمیان. بعد گفتم نه من دعوا دیدم. همون لحظه به یاد همین تمرین افتادم، چرا منی که یک ماه، خب طبیعتاً یک ماه خورده ای خیلی بیشتر از دو روز سه روزه، چرا من توی یک ماه خورده ای که هر روز بارها از پنجره بیرون رو نگاه کردم یه دونه دعوا ندیدم؟ آیا در تهران دعوا نیست؟ هست، من نمیبینم. چرا؟ چون مرکز توجه من روی دوستی، صلح و آشتی بودنه، روی صمیمیته. به خاطر این جهان، من حالا بگم جهان هستی، این اتفاق رو به من نشون میده، یا برعکسش بگم که حالا برعکس اونم نیست، نقطه مقابلش به این صورت بگم که در واقع اینجوری توضیح بدم بهتره، که سیستم RAS مغز من فقط اون بخش ها رو به من نشون میده، بقیه چیزها رو مات میکنه و من دسترسی بهشون ندارم. پس این تمرین کمک میکنه اینم بگم در ابتدا شاید از الان که میخوای این تمرین رو انجام بدی پیدا کردن سوژه ها یکم برات سخت باشه. چرا؟ چون تو مداری هستی که مثلا احتمال میدم اگر اینجوری هستی تو مداری هستی که فقط بیوفایی و خیانت و بیتعهد بودن و نامردی و اینجور چیزا رو میدیدی، حالا الان تصمیم گرفتی که چیزهای برعکس اینو ببینی، از این مدار تا به این مدار بخوای بیای برای چند روز بعد مرکز توجهت رو بذاری رو این تمرین رو جدی انجام بدی، آروم آروم دسترسی بهت میده دنیا که بتونی وارد دنیای مجاور بشی که توی اون دنیا آدم‌ها به هم متعهدن، وفادارن و تماما سعی میکنن که نسبت به همدیگه احساسای خوبی رو منتقل کنن و پایبند رابطه شون باشن. این تمرین هم خیلی 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 توی روابط بهمون کمک میکنه. شما نمیتونی یه رابطه دنبال یه رابطه فوق‌العاده باشی، اما از اون ورم باورات بر این باشه که مثلا من یه دختر خانومم دنبال یه رابطه خوب با یه مردی هستم، یه ازدواج عالی بعد دارم اینو آرزو میکنم، اما پس ناخودآگاه آلودگی دارم، طلسم دارم در مورد اینکه مردا هیچ کدومشون وفادار نیستن. مثلا من دلم میخواد مرد ثروتمند بیاد تو زندگیم که از نظر مالی توی رفاه باشم، اما از اون ورم باورم بر اینه که مردایی که وضع مالیشون خوبه اصلا بی‌تعهدن. یعنی تا این باوره رو درست نکنی حتی اگه اون مرد بیاد تو زندگیت، تو بر مبنای باورهات وقتی وارد اون رابطه میشی با اون باورها میری تو اون رابطه، اون چیزهایی رو میبینی که تو باورات قبلا بهت وجودش رو گفتن که هست. پس اینا باید انجام بشه تا تغییرات صورت بگیره. تمرین شماره 39، روزی 10 مورد از این که عشق هست رو ببین و تایید کن. همه توضیحاتی که در مورد تمرین شماره 39 دادم دقیقا همین توضیحات در مورد تمرین شماره 39 هم صدق میکنه. یعنی دیگه حالا دیگه فکر کنم لازم نیست همون توضیحات رو بدم چرا ما داریم این کار رو میکنیم. در ابتدا اگر بخوایم بگردیم دنبال عشق تو رابطه یا کلن موضوعی به نام عشق، اگر سخت میتونیم ببینیم الان در روزهای اولیه تمریناتمون، طبیعیه به خاطر این مدارمونه، اما یه ذره که مرکز توجهمون رو تربیت کنیم رو اون بخش تنظیمش کنیم، به زودی میبینیم نشانه های بیشماری رو از عشق. حالا برای این تمرین هم میتونید رابطه یه مادر با فرزند، رابطه دوتا همسری که با همدیگه خیلی عشق به هم میدن، حتی رابطه سابکار با یه کارمندش، رابطه دوتا برادر، دوستایی که وجود دارن و و و و عشق رو از توش استخراج کن، بنویس، تایید کن، بگو اینها، اینم نشونه عشق، اینم نشونه عشق، اینم نشونه عشق. اینو دوباره میگم، نمیشه شما بخواید ازدواج داشته باشی ازدواج فوق‌العاده ولی باورتون در مورد عشق آلوده باشه. یعنی گفته باشن عشق که کشکه، وجود نداره اصلا، کو عشق؟ راست میگن، عشقی ندیدن، کو عشق؟ برای کیا اینجوری درسته؟ برای کسایی که تو باورهاشون اصلا چیزی به نام عشق وجود نداره، تو دایره لغاتی که تو ذهنشون حک شده گفتگوی درونش هستن موردی به نام عشق وجود نداره. پس طبیعیه که اونا عشق رو ندیده باشن و دارن راست میگن. اما در این دنیای موازی که بی نهایت دنیا درش وجود داره، آدم هایی هستن در نزدیکی همون آدم ها که میتونن بیان ثابت کنن بگن بیا بی شمار عشق و رد پای عشق رو میتونن به ما ثابت کنن که ببین اینجا عشقه، اینجا عشقه، اینجا عشقه. پس عشق وجود داره در دنیایی که اون آدم ساخته واسه خودش، عشق جا نداره، وگرنه نمیتونی. مثلا الان هوا تاریکه ولی خورشید وجود داره، اگر من الان نمیبینمش در منطقه‌ای که من در کره زمین الان زندگی میکنم خورشید را نمیتونم ببینم، تاریکی اومده، ولی این به معنای نیست که خورشید نیست چون من نمیبینمش نیست. تمرین شماره 40، روزی 10 مورد از این که رابطه سالم لذت بخش هست رو ببین و تایید کن. این تمرین فوق العاده مهمیه برای افرادی که تنوع طلب هستن، برای افرادی که فکر میکنن که هر آنچه که دارن براشون کافی نیست، مخصوصا این دسته از افراد افرادی هستن که به دنبال تکاملگرایی میگردن و فکر میکنن این هست، یه چیزی هست که بهتر از اینه، در واقع این خوب نیست، همیشه دنبال یه چیز بهتری هستن. یا افرادی که فکر میکنن اگر، یعنی تعریف اینجوری شده که آقا رابطه سالم رابطه لذت بخشی نیست، رابطه های فانتزی عجیب غریب، حرکات عجیب غریب، اینا لذت بخشه. روی سیستم اهرم رنج و لذت روی ذهن اینجوری تعریف شده که رابطه برای خیلی از افراد، بر بعضی از افراد قبلا اینجوری توضیح داده شده که مثلا یه نفر دیدن که یه رابطه سالمی داشته، یک اکیپی از آقایون اومدن، این آقایه به خانومش وفاداره، گل میخرن برای هم دیگه، مثلا از کارش که تمام میشه یه راست میره، مثلا هفته بعد از اون، رشت بعد از اون، شیشه بعد از اون میره خونه شون و دیگه وقتشو با خانومش صرف میکنن، با هم دیگه، با بچه هاشون و اینا، هیچ وقت خیانت نمیکنه، بی تعهدی نمیکنه، دروغ نمیگه، نمیپیچونه خانواده رو و و و. بعد مثلا یه اکیپ دوست پسر یا مرد هم داره که میبیننش میگن بابا تو چقدر، چه میدونم، تو چقدر ساده ای، تو چقدر اشتباه داری مسیر رو میری، این چه زندگیه، بیا بریم تو جمع ماها، بیا بریم این رابطه ها رو برقرار کنیم، بیا بریم این فضا رو. میدونیم، میخوام بهتون بگم خیلی جاها شاید توی دوران کودکی ما تصاویری رو دیدیم که نشون داده مثلا یه آدم، تو بعضی از فرهنگ ها اینجوری هست، یه پسر درست حسابی، یه پسریه که مثلا مادره میبینی با آب و تاب، مثاله، اینا همش مثاله، میبینی مثلا فکر من مثلا 8 سالمه، این آقایی که دارن در موردش صحبت میکنن 19 سالشه، بعد مادره داره در مورد پسرش با آب و تاب صحبت میکنه، آره پسرم انقدر ماشه، میخواد از هیکل پسرش تعریف کنه، میخواد قیافه پسرش تعریف کنه، میخواد بگه پسر من ارزشمنده، بعد براش داره سند و مدرک نمیگه، پسر من اصلا یه چیز دیگه از عالی، به خدا 5 تا از دخترای همین کوچه افتادن دنبالشون، بعد با مزه است، این یکی میاد میگه دوست دارم، اینم بهش میگه دوست دارم، اون یکی میگه با قرار بذاریم، باش قرار میذاره، انقدر پسر من خوبه که 6 تا دوست دختر دارم، انقدر دختر من خوبه که همیالان همزمان 7 تا پسر دارن خودشونو برای میکشن. بعدم بهش گفتم مامان جان برو بالاخره مرد رویاتو پیدا کن، بعد اونم گفته که مادر جان من باید برای یه مدت توی این 7 تا رابطه باشم، محک بزنم کدومشون بهتر از اون یکی. بعد وقتی که میبینم تو معیار ارزش ها میبینم که یه آقایی که 5 تا دوست دختر داره مرکز توجه قرار گرفته، داره تایید میشه، من اون موقع بچه هستم قدرت این رو ندارم که بفهمم که آقا این توجه ناسالمه، این مسیر رو داره اشتباه میره، این ارزش نیست که تو 10 تا آدم باهات دوست باشن، این اصلا ارزش نیست، این بی ارزشیه. ولی وقتی توی کودکی هستیم خیلی هامون چون دنبال هویت میگردیم، چون میخوایم دیده بشیم، چون دنبال این هستیم که ببینیم چه چیزی باعث میشه ما مطرح بشیم، دیده بشیم، دوست داشته بشیم، میریم نگاه میکنیم ببینیم دارن توی جامعه از کیا تعریف میکنن. بعد یه سری ها هستن که مثلا میان میگن فلانی با رشادت زندگی کرد، رفت جبهه شهید شد، میگم خب این گزینه که به من نمیخوره، خیلی سخته بخوای بری شهید بشی، یا بخوای چه میدونم بخوای بری مثلا 10 سال خدمات بدی تو مثلا این معلمه بلند شده رفته تو منطقه های محروم ایران، اونجا داره خدمات میده، زحمت میکشه، تازه رایگان یا با یه هزینه خیلی کم داره زحمت میکشه، ارزش ایجاد میکنه، به بچه های روستایی ها داره درس میده، میگم خب اینم که خیلی زحمت داره، اینجوری نمیخوام دیده بشم، چون خیلی باید کار انجام، کدوم آسونه، کدوم تو دسترس منه، کدوم به من بیشتر میخوره، کدوم راحت تره، کدوم میتونم من، چون من دنبال خیلی وقت، خیلی از آدم ها دنبال اینه که راه و کوتاه کنن، بعد میگن آقا این آدمه، نگاه میکنیم در مورد اونا هم داره تو جامعه صحبت های خوب میشه، اونا هم ارزش گذاری میشه، این هم داره ارزش گذاری میشه، پسر 15 تا دوست دختر داره، اصلا انقدر پسر خوبه همه دنبالشن. بعد میگم من چیکار کنم، حالا کسی دنبالم نیست، میخوام برم تو جای اون آدمه که به هم توجه بشه، یه دفعه میبینم 15 تا دوست دختر میگیرم، میرم با 15 تا پسر دوست میشم، میرم رابطه، چرا؟ به خاطر اینکه دیده بشم. چرا؟ چون وقتی با آب و تاب از اون صحبت کردن، مغز من 20 تا دوست دختر داشتن رو به عنوان لذت تلقی کرده و همواره ذهن انسان این شکلیه که از یک رنجی فرار میکنه و به سمت یه لذتی میره. میخوام بهتون بگم که این تمرین بسیار به ما کمک میکنه. کدوم تمرین؟ تمرین شماره 40 میگه روزی 10 مورد از این که رابطه سالم لذت بخشه ببین و تأیید کن، بنویس لذت‌های یه رابطه سالم. توی رابطه سالم آن اون نیرویی که در وجود منه منو میبینه که من دارم لذت میبرم از چه میدونم همصحبتی با شخصی که روبره منم. مثلا من میشینم بنویسم میگم آقا من یه آدمی هستم که کیفیت این رو دارم پیدا میکنم که بتونم از آنچه که هست لذت ببرم. اگر من بتونم از یه رابطه، ببین هر کسی یه رابطه احتیاج داره، مثلا یه جنس مخالف احتیاج داره، من اگر بلدم با این جنس مخالف لذت ببرم از رابطمون، از صبحونه خوردنمون، از گپ زدنمون، از بیرون رفتنمون، از چه میدونم مسائلمون رو با هم در میون بذاریم و و و موردهایی که بین دو نفر توی رابطه سالم وجود داره، اگه من بتونم از اینا لذت ببرم که خب از همینجا میبرم دیگه. ولی اگر یه نفر دیدیش 300 تا رابطه گرفته بازم دنبال یه رابطه دیگه است، یه جایی باید به خودش بگه، بگه بابا من رابطه برقرار کردن بلد نیستم، نمیشه که. ذهن من میگه این دیگه بیا تو رابطه، این دیگه عالیه. میری تو این رابطه، 10 دقیقه میگذره، 10 روز میگذره، 10 ماه میگذره، میگه نه این خوب نیست، بریم سراغ اون یکی، اون خیلی خوبه. و خیلی خیلی توضیحات دیگه هم هست توی این زمینه که حالا نمیشه همه اینا رو توضیح داد. من تو دوره روابط یا تو دوره جذب فرد خاص خیلی در مورد این مباحث توضیح دادم، فقط یه تیکش هم بگم در نهایت، اونم این که مثلا فکر کنید که من از رابطه‌ای که یعنی تو بخش ملاک ارزش ها برای من اینه که من آدم بی ارزشی هستم، من آدم کم ارزشی هستم، من دوست نداشتنی هم، این تو عمق باورهای منه. بعد من ذهن من میگه که ببین اگه با این دوست بشی این دیگه نشون میده که تو ارزشمندی، ما هم قبول میکنیم. یعنی توی ذهن من گفتگوها با کودکه میگن اگه تو تونستی با این دوست بشی، با این ازدواج کنی، تو دیگه ارزشمندی. بعد میرم کلی تلاش میکنم تا اون شخص رو به دست بیارم، به محضی که به دست میارمش برام بلافاصله بی ارزش میشه. یعنی همین که مطمئن میشم این آدمو فتحش کردم به من میگن فاتح، یا تو اصطلاح روانشناسی به من میگن دون جوان، یعنی من فاتح هستم، این فرد رو فتحش کردم. بعد چون درکی از رابطه ندارم، فقط من دنبال فتح کردنم، هیچ درکی ندارم، هیچ حسی ندارم، چون تو معیارهای ذهنی من رابطه سالم، ثبات در یک رابطه، متعهد بودن بیمزه است، دوست نداشتنی، کسل کننده است، هیجانی توش نیست. پس این تمرین کمک میکنه که من برعکس اون کدگذاری های قبلی عمل کنم. یعنی چی؟ یعنی رابطه سالم رو روزی 10 تا از لذت بخش بودنش تو موارد مختلف می نویسم و دونه به دونه اینا رو هر روزم سعی می کنم. اگر مثلا 10 تا مورد قبلی خیلی به جونم نچسبید، دوباره میرم 10 تا مورد جدید تو فرداش می نویسم. انقدر اینجوری خودم رو بمبارون میکنم. بعد این اهرم، این تمرین برای اهرم رنج و لذته، این اهرم جاش عوض میشه. بعد میبینم من از داشتن رابطه سالم است که فقط لذت میبرم. بودن در رابطه سالم احساسهای خوب به من میده، نه اینکه وقتی توی رابطه سالم قرار گرفتم احساس کنم که وای من چقدر مثلا کم عقلم، چه اشتباهی، آخه یعنی چی؟ مثلا من شنیدم این حرف رو، طرف میگه، پسر میگه که مثلا بابا این همه دختر تو تهران، من چرا فقط با یه نفر هستم؟ یا پسر میگه که، پسر اونجوری میگه، دخترم اینو میگه، میگه این همه پسر خوب در تهران، در ایران، بچه رو من خودم رو علاف این کنم، آنم آیا بشه آیا نباشه. برای خیلی از افراد افتخار شده که همزمان 10 تا مورد و استنبای نگه داشتن که ببینیم حالا با کدومشون باشیم با کدومشون نباشیم. اینا یعنی در واقع این ده تا پشت هلدن تا ببینیم که ما دکمه کدومو میزنیم که تایید بشه. و جالب اینجاست خیلی از موارد هم ما میبینیم که اصلا همچی چیزی وجود نداره در نهایت، چون این یه بازی گیم ذهنیه و حقیقت نداره. اگر بلد باشم عشق را جاری کنم، این انتخابی که کردم میتونه لذت بخش باشه. اگه واقعا این انتخابه بر مبنای معیارهای حقیقی و ارزشهای درست باشه، خب انتخابش کردم دیگه. حالا باید بتونم از کنارش بودن لذت ببرم. اگر میبینم نه نتونستم این یکی رو عوض، نه اینم نتونستم اون یکی رو عوض کردم اونم نتونستم، باید بفهمم اینجا این مورد باید تمرین بشه تا این مشکل برطرف.